سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
با سلام و درود به مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، نیروان غنی‌پور هستم. در این برنامه به مرور زندگی هنری و نقش‌گویی‌های ماندگار زنده‌یاد بهرام زند می‌پردازم.
شما بسیار از من تعریف کردید آقای موریارتی. من این تعارفات شما رو به این نحو بهتون برمیگردونم که گذشته از اینکه چه عاقبتی در انتظارم باشه، من به نفع مردم با اشتیاق از نتایجش استقبال میکنم.
یکی میخواد منو خراب کنه، منم اونو خراب میکنم. یکی انوار منو میدازه، منم میخوام بهش بگم تو دوزی، پس پاتو از گینیمت بیرون نذار. مفهوم شد؟ خب، من هیچ وقت به این افراد ضربه ای نزدم. اگه از من عصبانی هم، تقصیر من چیه؟ اونا بی جهت بند کردن به مسئله مالیات که هیچ مدرکی بر ضد من تو دستشون نیست. مثل من مردونه حرف میزنن، نه، میخوان یه انسان سرطلب دستگیر کنن. قسم میخورم شخصیتم اجازه نمیده در مورد اونا از مرز ادب خارج بشم.
پسران اسکاتلند، من ویلیام بالاسم.
ویلیام بالاس قدش بیشتر از 2 متره.
حالا شنیدم صفت و صفت آدم میکشه، و اگه اینجا بود انگلیسا رو با گلوله های آتشین چشماش نابود میکرد و از دهنش سائق بیرون است. من ویلیام والاسم و یک سپاه از هموطنانم و برای دفع ستم در مقابل چشمام میبینم.
میتوان این برنامه را به سیاق برنامه های پیشین صداهای ابریشمی درباره یکی از صداهای ماندگار تاریخ دوبله فارسی با معرفی و شرح چگونگی ورود به این حرفه آغاز و با تحلیل و بررسی چند نقشگویی شاخص ایشان به پایان برد. اما به شخصه این بار میخواهم متفاوت عمل کرده و برنامه حاضر را با اعترافی شروع کنم، با طعمی از گونه روایت شخصی. اعتراف میکنم که نقطه آغاز علاقه ام به دوبله فارسی آشنایی با صدای بهرام زند بوده، شناختی در مرحله گذار از دوران کودکی به نوجوانی در دهه 60، مسحور شده از صدایی با تنین و پر ابهت مردانه، صدایی تاثیرگذار در قامت قهرمانان. نسل ما نه خاطری از فیلم‌های 70 میلیمتری روی پرده داشت و نه شنیدن صدای فیلم‌های به صورت استریوفونیک و دوبله‌های با کیفیت در سالن سینما. همه چیز خلاصه می‌شد به قاب نحیف تلویزیون و تماشای کارتون‌ها و سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی آخر هفته. از آنجا که جملگی با دوبله به نمایش در می‌آمدند، برای بیننده در آن سن به تدریج گوش حساس شده و صدای مورد علاقه را می‌یافت و در ذهن تبدیل به صدای آشنا می‌شد. این فرایند آشنایی برایم با صدای زند اتفاق افتاد. گاه در نقش‌گویی به جای آسید مرتضی با بازی حسین گیل در سریال هزار دستان و میرزا کوچک خان علیرضا مجلل در سریال کوچک جنگلی، و گاه در قامت قهرمانان افسانه‌های شرق دور چون لینچان و شینگن، و بعدها به جای سرآمد کاراگاهان شرلوک هولمز با بازی جرمی برت و کمیسر آنتوان ناوارو روژهنن، و حتی کارتون بچه های مدرسه والت با آن موسیقی تیتراژ گیرایش قرار گرفت.
بچه های مدرسه والت.
خیلی رنگ میخوای، رنگش انتخاب کردی؟
سفید، پر سفید.
بله خوبه خوبه. اما سفید زود کثیف میشه چون مردم لگت مالش میکنن.
این کنجکاوی ها به اینجا محدود نشد، بلکه در بررسی تیتراژ فیلم ها و به ویژه سریال های ایرانی هم ادامه پیدا کرد. هر بار در مواجهه با نامش انگار که کشف تازه‌ای کردم و با شور و شوق در انتظار شنیدن صدایش می نشستم. البته در این بین خود اسم زند که تکسیلابی است و ترکیبش با بهرام یک نام هنری را تشکیل داده، نقش انکارناپذیری در حک شدن نام و صدای دوبلور در ذهنم داشت. چندی که گذشت و در شناسایی صدایش مهارت پیدا کردم و روز به روز این صدای آشنا بیشتر برایم ملموس شد، می توانستم تشخیص دهم گویندهی که جای سانی کورلئونه با بازی جیمز کان در دوبله ویدیویی پدرخوانده یک فریاد می زند و با هرس و جوش صحبت می کند، و یا به جای نقش امیه در دوبله فیلم محمد رسول الله با گرفتگی صدا و حالتی خبیثانه و تحکموار بر سر بردهش بلال فریاد می زند که بر صورت عمار شلاق بزند، و یا به جای پله در دوبله فرار به سوی پیروزی در برابر این پرسش که روپایی زدن با توپ رو کجا یاد گرفته و بگوید در تیرینیداد با توپ پارچه‌ای، بهرام زند است.
ببین بذار اوضاع آروم بشه، پدر مزاحم
پدر سوالش خوب بشه دیگه دیره، من تصمیم میگیرم که چی کار
باید جنگ کلی برای ما خرج داره، درآمدی نداریم، نمیتونیم کاری بکنیم.
نمیتونن، نگران
ما نمیتونیم از آتش بر بیاییم.
نمیخواد فکرشو بکنیم،
مقدور نیست سانی که
این رو بخاطر بود، ولی من میخوام اون کشته بشه و بقیه چه.
آره شرطت خوبی پیدا کردی، امیدوارم
هر کاری که بهت میشم بکن. لعنت به تو، اگه پدرم یه وکیل حسابی داشت دیگه این وضعیتو نداشتیم. اون اشغالو همین حالا پیدا کن.
با جدی شدن این مسئله بود که بعدها فهمیدم بهرام زند به عنوان نقش اولگو بر روی شانه های قول ها ایستاده. افراد شاخصی چون منوچهر اسماعیلی، ناصر طهماسب، جلال مقامی، خسرو خسروشاهی، ابوالحسن طهامی، سعید مظفری و زنده‌یادان چنگیز جلیلوند، ایرج ناظریان، حسین عرفانی، احمد رسولزاده، عطاالله کاملی، ایرج دوستدار و غیره. بعدها بود که فهمیدم وظایف مدیر دوبلاژ چیست و مترجم چه نقش مهمی در برگردان زبانی دارد و گوینده علاوه بر دارا بودن صدای مناسب باید با اصول درام و جنس بازی جهت شخصیت پردازی صدایی آشنا باشد و صدا بردار و میکس کننده در روند شنیده و دیده شدن این عوامل بسیار مؤثر هستند. در میانه های دهه 70 علاقه ام به مهارت و توانایی های بهرام زند بیشتر شد. وقتی که چهره اش را در تلویزیون در جایگاه مجری مسابقه حافظه برتر دیدم، مردی در اوج کمال و پختگی در میانسالی با چهره جدی، سیبیلی اندازه، با موهای پر و اندامی چارشانه که تناسب جذابی به صدایش می داد. تصویری که قبل از دیدنش در تخیلم با صدایش ساخته بودم بسیار به این چهره واقعی نزدیک بود. هر بار ضیافت برایم وقتی شروع می شد که زند نشسته روبروی شرکت کننده پس از معرفی می گفت بسیار خوب، زمان صفر، شروع می کنیم. این جمله با صدای باطنین زند تبدیل به امضاش در اجرای این مسابقه شده بود و من به عنوان بیننده برایم مشتق و رادیکال فلان عدد، فلان ماده قانون مدنی، نام کاشف فلان وسیله و باقی پاسخ به این اطلاعات عمومی اهمیتی نداشت، چون تمام توجهم به نوع بیان زند و بازی صداییش در خوانش کلمه ها بود.
لطفا خودتون رو معرفی کنید با عنوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید شهاب سید محسنی هستم، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری در رشته تاریخ مطبوعات در خدمت شما هستم.
بسیار خوش آمدید. آماده هستید؟
بله.
بسیار. زمان سه شروع میکنیم. نشریات اخبار ایرانی مرآت الاحوال و مرآت الاخبار چه ویژگی کاملا مشترکی داشتند؟
در مرداد سال 1385 که برای نخستین بار با مطلبی در دست برای صفحه صدای آشنا به ماهنامه یا مجله سینمای فیلم رفتم، باز هم پای بهرام زند در نوشتن مقاله‌ای با عنوان مخمصه در میان بود. در آن نوشته به موزل چند صدایی شدن دوبله‌های رابرت دنیرو در طی چند دهه پرداختم و در انتها پیشنهاد دادم که وقتی صدای زند و نوع نقش‌گویی‌اش در تناسب با چهره و بازی‌های دنیرو قرار دارد، بهتر است که دوبلور ثابتش شود. بعد از چاپ این مطلب با بازخوردهایی مانند جوابیه و گفته‌هایی از قبیل گرفتن مبلغ از زند برای نوشتن این یادداشت مواجه شدم، در حالی که تا به آن روز نه او را از نزدیک دیده و نه تلفنی گفتگو کرده بودم و همه اینها با روحیه و قصدم از ارائه این مطلب سازگار نبود، تا اینکه 2 ماه بعد در ملاقات با هوشنگ گلمکانی سردبیر مجله، در برابر این پرسش که بعدیش چی شد و چرا ادامه نمیدی، از ترکش‌های مطلبم گفتم و ایشان به اهمیت ندادن تاکید کرد و بنابراین سرآغاز ورودم شد به نشریات سینمایی و نگارش یادداشت‌هایی درباره دوبله فارسی تا به امروز. بهرام زند با نام کامل ابوالفضل بهرام زندی، زاده ششم شهریور 1328 در تهران که از همان دوران تحصیل به هنگام درس جواب دادن متوجه واکنش همکلاسی ها به صدایش شده و به خاص بودن جنس صدا و نوع بیانش پی می برد.
سالهای اول دبیرستان وقتی درس جواب می دادم این کلاس خیلی ساکت می شد و بعدها خودم فکر کردم که یه اتفاقی میتونه اینجوری بیفته که در واقع برم سراغ کار صدا. یه مدتی هم معلم بودم، دبیر بودم، وقتی درس میدادم، وقتی حرف میدادم کلاس باز خیلی ساکت میشد. بعد یه برحال تلاشی کردم و این طرف اومدم.
بله.
از آنجا که به مطالعه کتاب به ویژه کتابهای تاریخی و زبان فرانسه علاقه داشته، به مرور جذب کارهای هنری می شود و حتی در رشته فیلمبرداری مدرک فوق دیپلم می گیرد، تا اینکه در سال 1347 پس از آشنایی با دوبله فارسی به استودیو شهاب مراجعه کرده و زیر نظر زنده یاد مانی یا محمد خواجوی ها امتحان صدا می دهد که مصادف می شود با اعتصاب انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم جهت افزایش دستمزدها و امنیت شغلی. او در آن مقطع زمانی ورودش به این حرفه را از نظر اخلاقی تا مشخص شدن نتیجه اعتصاب صحیح ندانست. این نکته را مقایسه کنید با بسیاری از افراد دیگر که در دوران اعتصاب چند دهه دیگر به این حرفه وارد شدند. در نتیجه ورودش را تا مدتی به تعویق می اندازد. وی بعدها با ادای دین به زنده یاد مانی او را به عنوان راوی سریال جنگجویان کوهستان برگزید.
کاوچیو فرمانده امپراتوری سعی داشت لیان شامبو را نابود کند، ولی عملا کوششایش بی ثمر می ماند. کاوچیو یکی از زیردستان کاوچیو که سانکیان را تعقیب می کرد به دست لینچان کشته شد. سانکیان با وجود دوستی بسیار عمیقش با لینچان وی را ترک کرد و لینچان با بقیه گروه به لیان شامپو بازگشت.
صدایی آرام و گیرا که راوی شرح مبارزات لیان شامپو نشینان علیه ظلم و استبداد کاوچیو شد و خود بهرام زن ضمن مدیریت به جای شخصیت لینچان نقش‌گویی کرد.
دوست من اصرار نمی کنم، ولی لیان شامپو تنها جایی که میتونی بیای. تصمیمو به عهده خودت میذارم.
من امکانات مختلف رو بررسی کردم و به نظر میرسه که این تنها راه ممکنه، هرچون که این سرزمین خیلی وسیعه.
اینقدر طول نمیکشه. مطمئنن زمانی میرسه که ما بتونیم آزادانه زندگی کنیم. من با آینده خیلی امیدوارم. خب قهرمان تو چی؟
لینچم من به شما ملحق میشم.
تو چی؟
من اول باید به دیدن خواهرم در پای تخت برم، بعد میام.
در حال لیانگ شامپو همیشه به روی تو بازه وایانگی.
با سفری شدن این دوران جهت کارآموزی به تلویزیون فیلم رفته و زیر نظر زنده‌یادان مانی، محمود نوربخش و هوشنگ مرادی در دوبله سریال‌هایی چون افسونگر، چاپارل، گالری وحشت و غیره مشغول به کار شده و در سال 1349 موفق به اخذ کارت عضویت از انجمن می شود. زند هم به مانند سایر تازه واردین به این کار با تکلمه‌هایی به اصطلاح بله قربان و مردیگویی کار را آغاز نمود، ولی با صبر و علاقه به دنبال اهداف بزرگی در دوبلاژ بود. در گفتگویی که با هم درباره شرایط آن روزها داشتیم به این نکته ها اشاره داشته. اوایل پشت میکروفون صدای خودم رو فراموش میکردم. مثلا یه صفحه دیالوگ که مربوط به شخصیت پیرمردی بود به من میدادند و بعد تعیین میشد در انتهای دیالوگ ها بخندم. کل صفحه رو میخوندم، اما در لحظه خنده نمیتونستم بخندم. تیپ های مردیگو به ظاهر محدود به یک یا چند کلمه است، اما مانند راه رفتن بچه هاست، باید در آینده وقاری برای راه رفتن پیدا کنند. یک کلمه می گفتی و زمانی طول می کشید تا رول جدیدی به شما بدن، اما از کنار دستی یاد می گرفتی، چون همکار با سابقهی کنار دستت نشسته بود. در زمان کار ما شخصیت گویی به نوعی کلیشه بود. همه نقش های بازیگران ما بین تعدادی از گوینده ها تقسیم شده بود و کار خیلی سختی بود که یه تازه وارد این هیته شود. با خودم فکر کردم که یک توانایی با من هست. در ذهنم هیچگاه به مدیر دوبلاژی فکر نمی کردم، ولی در زمینه گویندگی این تصور رو داشتم که حرفی برای گفتن دارم، اما این مهم رو پیدا نمی کردم.
خود من موقعی که اومدم شاید نزدیک یک سال ایستادم، نگاه کردم، گوش کردم. خدا بیامرزه زنده‌یاد مانی به من یک کلمه میداد و من میگفتم و صبر کردم، چون فکر میکردم حرفی برای گفتن دارم. به نظر من اگر نگاه بکنیم که تو یک مقطع زمانی یک تعدادی صدای خاص با یک استعدادهای خاص اینا کنار هم قرار گرفتن و اون دوبله قدیمون شکل خوبش رو گرفت، طی این سالها خیلی از دوستان اومدن، خیلی هم تلاش کردن، بعضی ها موندگار شدن، بعضی ها هم نه، به لحاظ مشکلاتی که خود این کار داره. ولی درهای دوبله برای کسی که بخواد مشتاق باشه و استعداد داشته باشه بسته نیست.
در ادامه این مسیر آشنایی با خسرو خسرو شاهی و حضور به عنوان گوینده نقش‌های مکمل چه در دوران دوبله دهه 50 و چه در دوره دوبله‌های ویدیویی، در دوبله فیلم‌هایی به مدیریت این چهره شاخص دوبله فارسی به نقطه عطفی در کارنامه بهرام زند تبدیل می‌شود. برای نمونه در آثاری چون دونده ماراتون، بری لیندون، مردی برای تمام فصول، شرق بهشت و غیره. خسروشاهی با هوشمندی مثال زدنیش در مدیریت دوبلاژ توانایی‌های جوانی ساکت و آرام با صدای جدی و شفاف در کنار شوق و علاقه‌ای که از خود بروز می‌داد به موقع تشخیص داد و زند این فرصت را یافت که در دوبله نقش‌های مکمل توانایی‌هایش را محک زده و استعدادش را آشکارا نشان دهد، روندی که به گونه‌ای دیگر در همکاری با زنده‌یاد ایرج ناظریان هم برای زند اتفاق افتاد و در بیشتر آثار به مدیریت ناظریان حضور پیدا کرد که نقش مشهور سانی کورلئونه با بازی جیمز کان در دوبله ویدیویی پدرخوانده یکی از اون موارد.
چی کار میخوای بکنی؟ آقای دانشگاه رفته ها؟ میخوای خودتو درگیر مسئله خانواده بکنی؟ میخوای یه سروان پلیس رو بکشی چون که زده تو صورتت؟ ها؟
فکر میکنی اینجام ارتشی که از یک کیلومتری شلیک میکردی باید از این فاصله بزنی بانک و مطمئن بشی که فوراً کار طرف ساخته است؟
بیا تو ناراحت شدی تام، این آقا کارو با مسائل شخصی قاطی کرده.
کی گفته نمیشه یه پلیسو کشت؟
بس کن ما
تام، یه دقیقه صبر کن. ما داریم از پلیسی حرف میزنیم که در توزیع مواد مخدر دست داره، از پلیسی کسی که حرف میزنیم که لباس مقدسش ندیده گرفته، پلیسی که با جنایتکار همکاری میکنه و خدا میدونه چه چیزهایی دیگه.
در این سیر زمانی به دهه 60 میرسیم که به دوره شکوفایی بهرام زند در دوبله فارسی تبدیل شد و وی خود را به عنوان نقش اولگو در بسیاری از آثار مطرح کرد. زنده یاد علی کسمایی در انتخابی جسورانه و چالش برانگیز در آن مقطع، زند را برای نقشگویی به جای شخصیت میرزا کوچک خان با بازی علیرضا مجلل در دوبله مجموعه کوچک جنگلی انتخاب کرده و زند نیز عملکرد مناسبی در پاسخ به اعتماد استاد ارائه می کند.
این ملت با یک چوب دو سر طلا به فلک بسته شده، یک سرش حکومت قاجاره، یک سرش زور اجنبی. تا حکومت قاجار هست آقایون، زور اجنبی هم هست. تا زور اجنبی هست حکومت قاجارم هست. این چوب باید گرفت و از کمر شکست، وگر نه این بارم مثل دوره مشروطیت این چوب نفر به نفر گردن همه ی بارو میشکنه.
این روند در فاصله اندک در دوبله پرحرارت نقش براردو ویولا با بازی میکل پالاچیدو در دوبله سریال ایتالیایی فونتامارا به مدیریت دوبلاژ زنده‌یاد امیر هوشنگ قطعه‌ای طی شده و به تعبیری زند نام خود را به عنوان گوینده نقش اولگو تثبیت می‌کند. در این رهگذر برخی از منتقدان و دوستداران دوبله فارسی هم نظرند که این تغییر جایگاه بهرام زند از گوینده نقش‌های مکمل به گوینده نقش‌های اول به چند عامل در آن شرایط زمانی بستگی داشته. در گذشت ناگهانی زنده‌یاد ایرج ناظریان و مهاجرت چنگیز جلیلوند به خارج از کشور که عرصه را برای نقش‌گویی‌های پررنگ زند فراخ نمود، و دیگر اعمال نظر برخی از مدیران تلویزیون جهت حضور چهره‌های جوانتر و کمتر دیده شده به جای چهره‌های پیشکسوت در کار گویندگی و مدیریت دوبلاژ. اگر این عوامل را مؤثر هم بدانیم، معتقدم که استعداد، توانایی و شور و علاقه خود زند را در این سیر صعودی نمی‌توان انکار کرد. در همین ده است که بازی مقابل دوربین را در فیلم سینمایی میرزا کوچک خان سردار جنگل، ساخته زنده یاد امیر قوی دل، در نقش حاکم رشت و بازی در یکی دو تئاتر تلویزیونی تجربه می کند که برای خودش دلچسب نبوده و از آن پس تمرکزش را بر روی دوبلاژ می گذارد. در میانه های دهه 60 نخستین گام های مدیر دوبلاژی را تجربه کرد و با دوبله سریال عربی طریق القدس یا راه قدس کارش دیده شد. زن در دوبله این سریال که داستانش به جنگ‌های صلیبی اختصاص داشت از تکنیک سینک و لیپ سینک شدیدی بهره برد، همزمانی گفتار با لب بازیگران، به شکلی که برای بیننده سریال این پرسش به وجود آمده بود که بازیگران با اینکه عرب هستند ولی چطور لب و دهانشان با گفتار فارسی هماهنگ است. و این مهم نشانگر دقت و وسواس زند در این زمینه بود، هرچند که همان زمان به قول خودش با توصیه‌ای کارشناسانه از سوی زنده‌یاد احمد رسولزاده مواجه می شود که با اینکه در دوبلاژ سینک و لیپ سینک کلمه مهم است، اما مهمتر حس و حالت گوینده به هنگام نقش‌گویی است و زند با دریافت این موضوع در باقی کارهایش این نکته را لحاظ می کند. دوبله با کیفیت سریال‌هایی چون لبه تاریکی با انتخاب شایسته جلال مقامی به جای شخصیت توماس کریون با بازی باب پک و نقشگویی درخشان ایشان، از سرزمین شمالی، جنگجویان کوهستان، جنگ سرد، ماجراهای شرلوک هومز و غیره که هر کدام با موفقیت همراه بودند. در ادامه زند به دوبله سریال‌های ایرانی هم راه پیدا کرد و دوبله درخشان مجموعه امام علی با انتخاب تحسین برانگیز جهت نقش‌گویی‌ها به مانند انتخاب منوچهر اسماعیلی برای مالک اشتر با بازی داریوش ارجمند، جورج پتروسی برای اشعث با بازی زنده‌یاد انوشیروان ارجمند، مینو غزنوی برای قطام با بازی ویشکا آسایش و نقش‌های دیگر و هدایت برخی بازیگران برای نقش‌گویی به جای خودشان، جایگاه در خور توجهی برایش در دوبله آثار ایرانی به ارمغان آورد.
قبل از اینکه کارو شروع بکنیم، تعدادی از آقایون هنرپیشه ها تست گرفتیم که ببینیم کدوم مناسب تر هستن. فکر کردیم که حالا اونهایی که میمونه غیر از خود صدای هنرپیشه، صدای کدوم گوینده رو بذاریم روی این پرسوناژ و این شخصیت. و این خیلی کار سختی بود، با کش و قوس های زیاد، مشاوره های زیاد، فکر میبره و فکر خیلی هم انرژی میبره که من انتخابم غلط نباشه، کسی رو ننشونم پشت رول و فردا برش دارم. این خیلی زشته. برای اینکه این اتفاق بد نیفته خیلی آدم انرژی مصرف میکنه تا به نتیجه برسه. خوشبختانه اونهایی که انتخاب شدن، چه تعداد هنرپیشه هایی که انتخاب شدن جای خودشون حرف بزنن و صداهایی که انتخاب شدن جای پرسوناژ ها صحبت بکنن، با اینکه تعداد پرسوناژ ها بسیار زیاد بود، ولی به هر حال یک مجموعه ای شد که فکر میکنم قابل قبول بود.
در اوایل دهه 70 جلال مقامی در استودیو ساند فیلم در جایگاه مدیر دوبلاژ انیمیشن مشهور شیرشاه از والت دیزنی تولید 1994 برای دوبله نقش موفاسا بهرام زند را برگزید و او با صلابت و اقتداری مثال زدنی به جای این شخصیت با ابهت کارتونی نقشگویی درخشانی کرد، به ویژه در فصلهای نکته‌گویی به پسرش سیمبا و تماشای ستارگان آسمان به یاد سلاطین گذشته و یا جایی که در قامت یک روح در برابر پسرش ظاهر شده و او را آگاه به موقعیت خطیرش می کند، زند با آن لحن و گفتارش گویی قوقا می کند.
سیمبا، تو مرا فراموش کردی.
نه، چطور می تونم؟
تو خودتو فراموش کردی، بنابراین منم فراموش کردی. به خودت نگاه کن سیمبا، تو دیگه بزرگ شدی، پس باید جای خودتو در دایره چرخنده زندگی پیدا کنی.
من چطور میتونم برگردم؟ من دیگه سیمبای سابق نیستم.
فراموش نکن، تو پسر منی، تو فرزند منی و یک سلطان واقعی. فراموش نکن که تو کی هستی.
نه، خواهش میکنم منو ترک نکن.
فراموش نکن
پدر، منو ترک نکن.
در واقع زند از این دستاوردها در کارنامه‌اش کم نداشته و با مهارت توانسته نقش‌های بازیگران متعددی را با صدایش تبدیل به شمایل‌های جذاب و تکرارناپذیری کند که در اینجا به بررسی چند نمونه از آنان می‌پردازم. رابرت دنیرو در همه نقش‌ها. برای علاقه‌مندان به دوبله فارسی، دنیرو به عکس هم‌نسلانش چون داستین هافمن، آل پاچینو، جک نیکلسون که با صدای دوبلورهای اغلب ثابتی دیده شدند، هیچگاه این نکته شک نگرفت و دوبلور ثابت پیدا نکرد. از دوبله فیلمهای دوران جوانیش که شروعش با خسرو شاهی بوده تا در ادامه سعید مظفری، منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، منوچهر والیزاده، ناصر نظامی، ایرج ناظریان، حسین عرفانی، خسرو شایگان و امیر هوشنگ قطعه‌ای هر کدام یک یا چند بار نقش‌گویی داشتند، اما به نظرم با صدا و نوع گویندگی بهرام زند دوبله‌های این بازیگر شاخص حال و هوای دیگری پیدا کرد، صدایی در اوج تناسب با چهره و نوع بازی بازیگر. نخستین بار خسرو شاهی در دوبله فیلم تسخیرناپذیران ساخته برایان دی پالما زند را برای شخصیت آلکاپون با بازی دنیرو برگزید. در اینجا هم شاهد شم بالای خسرو شاهی در انتخاب با توجه به شناخت از توانایی‌های زند هستیم و خیلی زود این روند انتخاب توسط ناصر طهماسب در دوبله رونین هم ادامه پیدا کرد و دوبله فیلم‌های دنیرو با صدای زن به تشخص و پویایی رسید. فرقی نمی‌کند. این صدا به جای شخصیت مأمور کارکشته امنیتی فیلم رونین یا هوادار افراطی فیلم هوادار و یا گانگستر خلوز فیلم‌های اینو تحلیل کن و اونو تحلیل کن ساخته هارولد رمیس با نام پولویتی باشد، در همه اینها صدای جدی و محکم و نوع نقش‌گویی زند بر چهره، چین و شکن‌های صورت و پیشانی و حالت لب‌ها و فک و دهان و نوع بازی رابرت دنیرو خوش نشسته. به ویژه در همان دقایق ابتدایی در فیلم اینو تحلیل کن با حضور پل در مطب دکتر بن سوبل، با بازی بیلی کریستال و نقش‌گویی ناصر طهماسب به جای او که از دکتر می‌خواهد او را روانکاوی کند و کم کم از حرف‌های دکتر خوشش می‌آید و اعلام می‌کند حالش بهتر شده.
شاید برای تو خنده‌دار باشم، از وقتی که با تو حرف زدم احساس بهتری دارم. خیلی سنگین بودم ولی انگار یک بار سنگین از رو دوشم برداشته شد. تو معرکی؟
نه من کاری نکردم اصلا.
متشکرم دوکی.
خواهش میکنم. من هیچ کاری نکردم.
چرا کردی؟ کمکم کردی اون بار سنگین رو دوشم برداشته بشه. حالا کجا رفت؟ نمیدونم.
آنجاست که آن جمله را به شکل موتیف تکرار میکند که
تو خوبی؟ خودت نمیدونی کارت چقدر توپه. امیدوارم باز ببینم دکتر جون.
میشه بگین
راستی دکتر جون، اگه به خاطر حرفام برام درد سر درست کنی مطمئن باش میکشمت.
ببخشید منظورتون از درد سر چه؟ چون ممکنه
اگه من لو برم تو میمیری. خب به همین سادگی. کارت عالیه گوگوری.
لحن اندازه زن در تناسب با بازی دنیرو قرار میگیرد. افسوس که این دوبله های دنیرو به نظم خاصی نرسید و در ورطه رقابت‌های بین استودیویی، مدیریت سلیقه‌ای در تلویزیون و جست توانایی‌های گویندگی افتاد که هر بار ناظر تغییر گوینده باشیم. به خصوص می‌شد که این تناسب صدا و بازی را در دوبله فیلم مخمسه ساخته مایکل مان به جای شخصیت خاص نیل مکالی با صدای زن دید و شنید و لذت برد و دریغ که این مورد هیچگاه اتفاق نیفتاد. مل گیبسون در نقش ویلیام والاس. همان گونه که سیر روایی فیلم دلاور با عنوان دوبله شده شجاع دل در به تصویر کشیدن دلاوری ها و مبارزات ویلیام والاس اسکاتلندی در برابر جور و ستم انگلستان در قرن 13 میلادی در فریاد با شکوه آزادی در انتهای فیلم به هنگام اعدامش خلاصه می شود، چکیده دوبله سرپایش نیز با فریاد پرحجم بهرام زند به جای این شخصیت را میتوان شنید.
حالا زندانی شورشی میخواهد کلامی به زبان بیاورد.
پای بازی دیدنی گیبسون در نمایش حس سلحشوری و تهییج مردم جهت مبارزه چیزی کم نگذاشته و گویای حالتهای گوناگون رفتاری والاس می شود. نکته مهمی که بعدها در این شیوه نقش‌گویی سلحشورانه به جای راسل کرو در نقش ماکسیموس در دوبله گلادیاتور هم شاهد آن هستیم و بسیار باورپذیر از آب در آمده.
چرا قهرمان چهرهش رو نمایان نمی کنه و اسامیش رو به ما نمی گه؟ اسم که داری؟
اسم من گلادیاتوره.
چطور جرأت میکنی به ما پشت کنی؟ مرده کلا خودتو بر میداری یا اسمتو به من میگی؟
اسم من ماکسیموس دسیموس مریدوس، فرمانده سپاهیان شمال، جنرال لژیون فلیکس، سرباز خادم و وفادار مارکوس اورلیوس، پدر فرزندی مقتول، همسر زنی به قتل رسیده که باید انتقامش رو در این دنیا یا دنیای دیگه بگیرم.
شون کانری در نقش رابرت مکدوگال. شون کانری هم از آن دست بازیگرانی است که چند دوبلور از جمله چنگیز جلیلوند، منوچهر اسماعیلی، ایرج ناظریان، نصرالله مدقالچی، منوچهر نوذری، عطاالله کاملی، حسین عرفانی و امیر هوشنگ قطعی به جایش نقش‌گویی داشتند و در این مورد میتوان بهرام زند را هم به این فهرست اضافه کرد. زند به مانند دوبله شخصیت شرلوک هولمز که گویش فاخر انگلیسی دوره ویکتوریایی را در نظر گرفته بود، به جای کانری هم با رگه اشرافیت و بمی بیشتر صدا در چند فیلم نقش‌گویی کرد و طعم خاصی به دوبله فیلم‌های متأخر این بازیگر اسم و رسم دار داد. برای نمونه در دوبله فیلم دامفکنی به مدیریت دوبلاژ ایرج رضایی، شخصیت رابرت مکدوگال که سارق حرفه‌ای آثار هنری است، در سکانس رو در روی شبانه در اتاق جین با بازی کاترین زیتا جونز و با صدای مینو غزنوی که به عنوان مأمور بیمه در تعقیب اوست اما توسط مک غافلگیر شده و به او بی‌اعتماد است، در موقعیت ضد نور این دیالوگ‌ها را می‌گوید که با نقش‌گویی حرفه‌ای زند شنیدنی شد.
قانون اول، هیچ وقت سلاح هم نکن. وقتی هم با باشه ممکن ازش استفاده کنی.
تو اینجا چی کار میکنی؟
چند تا سوال ازت میکنم. اگر از جوابت خوشم نیاد از پنجره پرت میشی بیرون. چرا داری منو تعقیب میکنی؟
من برات یه پیشنهاد دارم.
از کجا بدونم که تو پلیس نیستی؟
نمیدونم. فقط باید بهم اعتماد کنی.
حالا قانون دوم، هیچ وقت به زن اعتماد نکن.
زن در دوبله این فیلم بار دیگر نشان داد که در بدبستان حسی و کلامی با گوینده مقابلش مهارت زیادی دارد و از آن دست گوینده ها نیست که تمام حواس و توان خیش رو صرف نقش گوی خودشان کرده تا بیشتر دیده شود. همکاری حسن فتحی با بهرام زند. نام برخی کارگردانان سینما و تلویزیون ایران با نام مدیران دوبلاژ گره خورده و همکاری بلند مدت و خوش ترکیبی با یکدیگر داشتند، همچون همکاری زنده یاد علی حاتمی با ناصر طهماسب و یا مسعود کیمیایی با خسرو خسروشاهی و در امتداد این موضوع همکاری حسن فتحی با زنده یاد بهرام زند. آشنایی فتحی با زند برمیگردد به میانه‌های دهه 70 که زند در تلویزیون مشغول آماده کردن دیالوگ‌های دوبله سریال این خانه دور است، ساخته بیژن بیرنگ و زنده یاد مسعود رسام بوده و فتحی برای آماده سازی چند تئاتر با ایشان هم اتاق می‌شوند، تا اینکه در زمان تولید سریال فتحی یعنی پهلوانان نمی‌میرند این همکاری شکل می‌گیرد. نکته قابل تأمل در دوبله این سریال علاوه بر انتخاب صداهای پرحجم و مناسب برای شخصیت و چهره پهلوانان، بازی صدایی ظریفی بود که از نظر دراماتیک به یاری داستان تاریخی جنایی سریال آمد، به این صورت که هر بار در فصلهای کشته شدن یکی از پهلوانان توسط قاتل یا عمالش، با تغییر صدایی شخصیت‌هایی که اغلب نقاب بر صورت داشتند مواجه می‌شدیم و این کار رو برای شناسایی قاتل سخت می‌کرد، تا اینکه در انتها فهمیدیم همه این قتل‌ها زیر سر پهلوان اسد با بازی هادی مرزبان و نقش‌گویی زنده یاد عطاالله کاملی بوده و این مهم با همفکری فتحی و زند به نتیجه رسید. در همکاری بعدیشان در دوبله سریال روشنتر از خاموشی مشهور به ملا صدرا به این نتیجه رسیدند که با توجه به حضور اقوام و شخصیت‌های گوناگون از سراسر ایران، بنا به اینکه اهل کدام دیار هستند، با همان لهجه و گویش آن منطقه دوبله کنند.
با پیشنهاد خود کارگردان که اصرار داشت در این قضیه آقای حسن فتحی که ما از لهجه های مختلف ایران در این کار استفاده بکنیم، یعنی به لحاظ مسافرت هایی که شاه عباس کرده بود، قزوین، اصفهان، تبریز، جاهای مختلف ایران که رفته بود و جنگ هایی که کرده بود، لشکرکشی کرده بود، ما انگار قرار بود هر جا که میریم این لهجه ها رو هم ببریم. یعنی اگر شاه عباس میره در قزوین، مردمی که قزوینی حرف میزنن، یا شیراز شیرازی حرف میزنن، اصفهان اصفهانی حرف میزنن، خودش هم که ترک بوده در واقع، حالا باید ترکی حرف زده میشه. استادهای مختلف لهجه آوردم و شروع کردیم کار کردن که این دیالوگا رو با زیر نظر این استادان درست ادا بکنیم، شیرازی، ترکیش، اصفهانیش، قزوینیش و بخش‌های دیگه. کلا خیلی کار سختی بود، خیلی طول کشید، خیلی هم زحمت پاش رفت. در واقع
خود زند بی آنکه آذری باشد با لهجه ترکی به جای شاه عباس صحبت کرد که در مقایسه با نقش گوییش به جای همین شخصیت در سریال شیخ بهایی ساخته شهرام اسدی، با همون لحن عادی صدایش دومی حس همدلی رو بیشتر برانگیخت. چرا که رویکرد فتحی به شخصیت ملا صدرا و رویدادهای تاریخی دوره صفویه سمت و سوی مشخصی نداشت و انگار می‌خواست همه بار فلسفی و حکمی و تاریخی رو در قالب چند قسمت بگنجاند که موفق نشد و باعث ریزش مخاطب شد. اما در نقطه مقابل در همکاری بعدیشان، یعنی در سریال مدار صفر درجه، به موازات قصه پروپیمان و روابط جذاب بین شخصیت‌ها، دوبله‌اش هم کارگشا عمل کرد. حجم بالایی از بازیگران خارجی که به زبان‌های آلمانی، فرانسوی، عربی، انگلیسی و مجار که هر کدام هجاهای خاص و متفاوتی با هم دارند و برگردان زبانی تک تکشان به فارسی در مقیاس و اندازه لب و نقشگوی دوبلورها کار بسیار طاقت فرسایی است و زند با دقت مثال زدنی از عهده‌اش برآمد، به علاوه هدایت بازیگران ایرانی سریال که اغلب به جای خودشان صحبت کردند، به مانند شهاب حسینی در نقش حبیب پارسا که این هدایت متین و با حوصله مدیر دوبلاژ از ویژگی‌های بارز بهرام زند در کار همواره بوده، نه تنها در این اثر که بعدها در نوع بازیگری حسینی و شیوه دیالوگویی به اعتراف خود بازیگر بسیار مؤثر شد و به اصطلاح نقطه عطف صدا و بیانش را پیدا کرد.
سلام مادر جان.
سلام پسر جان.
سلام آبجی خانم، حالت چطور؟
خوبم، تو چطوری؟
خوب. میبینید سرما رو بند، روزی سه وعده غذای درجه یک، صبح تنیس، عصر شنا، شبام گوش دادن به آخرین موسیقی های روز و دریافت حقوق قابل توجهی بابت مدت اقامتم در اینجا. میبینید که جای نگرانی نیست. بشین. چرا وایسه؟ بشین.
در ابتدای دهه 80 و همزمان با بازگشت زنده‌یاد چنگیز جلیلوند و آغاز به کارش در استودیو قرن 21، دوستداران دوبله فارسی با فضای متفاوتی مواجه شدند. از سوی با دوبلوری طرف بودند که سابقه درخشانی در نقش اولگویی داشته و خاطرات دوبله نقش‌ها و بازیگران بسیاری را با صدایش داشتند و از سوی دیگر آتش سیری ناپذیر در نقش‌گویی‌های او را می‌دیدند که گویی آمده نبودنش در تمام این سالها را با دوبله بازیگرانی که در سه دهه با صدای سایر دوبلورها دیده شدند جبران کند، که هواداران صدای بهرام زند از این قاعده مستثنا نبودند و نقش‌هایی که با صدای او مورد پسندشان قرار گرفته بود حالا با صدای دیگری دیده می شدند. مدتی بعد از این جریان زند از سوی جواد معماری اردستانی مدیر مؤسسه تصویر دنیای هنر به عنوان مدیر بخش دوبلاژ مؤسسه دعوت به همکاری می شود و زند مجالی برای ارائه کارهای با کیفیت و نقش‌گویی‌های مورد علاقه‌اش به دست می آورد. همکاری با مترجم توانای فیلم حمیدرضا راهی از نقاط عطف دوران کاری زند است که منجر به دوبله تعدادی از فیلم‌های رابرت دنیرو، مجموعه فیلم‌های هری پاتر در تلویزیون و سریال پرهوادار 24 شد. البته در این میان برخی این نقد را بر زند وارد دانستند که هرگاه مدیر دوبلاژ فیلمی بوده نقش اول را هم خودش گفته و سایرین را نادیده گرفته است، که خب باید دید از لحاظ کیفی آیا صدمه‌ای به نقش وارد کرده و یا در چه شرایطی این نقش ها را گفته. در گپ و گفت هایی که با هم داشتیم آنقدر صداقت داشته که گفته در چه شرایطی بوده و علارغم میل باطنی مثلا به جای ویل اسمیت و یا نیکولاس کیج، در حالی که چهره اینان با صدای گویندگان دیگری در تناسب است، نقشگویی داشته و نکته مثبت ماجرا اینجاست که دیگر این کار رو تکرار نکرده. محدود کردن زند به دوبله صرفاً نقش قهرمانان، نادیده گرفتن توانایی‌هایش در نقش‌های ضد قهرمانان، برای مثال بیل قصاب با بازی دانیل دی‌لوئیس در فیلم دار و دسته نیویورکی ساخته مارتین اسکورسیزی و خاویر باردم در نقش چیکور در فیلم جایی برای پیرمردها نیست ساخته برادران کوهن، که با صدای زند طعم و رنگ ویژه‌ای گرفتند. به ویژه نمونه ایرانی به یادماندنی این شکل نقشگویی ها در دوبله فیلم جنگ نفتکش ها ساخته محمد بزرگنیا و به سرپرستی دوبلاژ خسرو خسروشاهی به جای جمشید جهانزاده در نقش مانوس.
شما دستور نشنیدین آقای مانوس؟
شنیدیم قربان.
چرا اجرا نکردین؟
کاپیتان حتما خوب میدونن دستمزدی که ما میگیریم مربوط به زمان صلح نه جنگ. اینجا کسی حاضر نیست با این پول برای شما کار بکنه.
حتما میدونی تهدید به اعتصاب و نافرمانی در کشتی چه عاقبتی داره.
مطمئن باشین از شما بهتر میدونم کاپیتان. من از شما سابقم کمتر نیست. اگه تو هر شرکت دیگه کار کرده بودم الان مثل شما یک کاپیتان بودم. شما میخواین یه بمب شناور رو بندازین، پس باید پول بیشتری بپردازین.
چقدر؟
4 برابر.
هیچ قانون دریایی در هیچ شرایطی به هیچ کس اجازه نمیده که این مبلغ به شما بپردازه.
جنگ قانون خودشو داره کاپیتان.
همین اواخر که بر اثر بیماری و فشارهای ناشی از کار در طول چندین سال صدایش دیگر آن تراوت و صلابت رو توامان از دست داده بود، با نقش‌گویی جذاب و استادانش به جای جی کی سیمونز به نقش ترانس فلچر در دوبله ویپلش با عنوان دوبله شده ضربه شلاق ساخته دیمین شزل تولید 2014 بازگشت شکوهمندی به دوران اوج نقش اولگویی هایش داشت.
خوب گوش کنین بچه گرتیا، عجله کنین برگاتونو در بیارین. فقط قایدین قطعه 1. اول بخش سازهای ضربی تنر، صدای اون ساز فاجعه است. کوکش کن. سازهای ضربی و تکنوازان میزان 45، اونجا سرعت زیاد میکنین. خب میزان 106 سازهای بادی، فراموش نکنین شماره 9 و 30 اجرا میکنین. یادتون باشه که مرکز هنرهای نمایشی لینکلن با نگاه به این مسابقات تصمیم میگیره کیو میخواد و کیو نمیخواد، و من نمیخوام اعتبارم تو این بحث لطمه ای ببینه. اونم به خاطر یه مشقدمه کله پوک و بیارزو و بکپک و پوز و مامانی که سرعتشون هماهنگ نیست. فهمیدین؟ یه چیز دیگه، اینه بده من. اگه یه بار دیگه ببینم یک از اینا این برون بر افتاده، دیگه ادب و نزاکت رو کنار میذارم. حالا تا داغونت نکردم گورتو گم کنه از اینجا برو بیرون. درست اجرا کنین منظم. حالا
ما صد افسوس که در سال 1395 بر اثر عارضه مغزی و تبعات ناشی از عمل جراحی دچار ضعف شدید قوای جسمانی و خانه‌نشینی طولانی مدت و اثر سوء بر روی صدا و گفتارش شد. سرانجام در 18 فروردین 1397 پس از چندین سال مبارزه در برابر بیماری سرطان کبد و عوارض ناشی از آن، بهرام زند درگذشت. با فقدانش اندوهی بر دل هواداران پرشمارش گذاشت و خیلی زود جای خالی صدایش در دوبله بسیاری از آثار پدیدار شد. با این حال این یک خاموشی ظاهری صدا بود، چرا که تا به امروز بارها و بارها نقش‌گویی‌های ماندگارش در صفحات اجتماعی بازنشر شده و هنوز مخاطبان بسیاری دارد و این دستاوردی سترگ برای دوبلور ماست. کافی است تنها به سراغ یکی از آن دوبله‌ها رفت تا بی واسطه تجربه کرد که بهرام زند چه کرده. انگار زمان در آن لحظه می ایستد و ما را با صدای او می برد. به قول آن جمله معروفش،
زمان سه شروع بکنه.
همراهان پادکست صداهای ابریشمی، در این بخش به مرور و تحلیل و بررسی دوبله بیادماندنی سریال ماجراهای شرلوک هولمز، قسمت آخر با عنوان مسئله نهایی به مدیریت دوبلاژ زنده‌یاد بهرام زند می‌پردازم. در پاییز 1373 سریالی از شبکه 3 تلویزیون پخش شد که برای نسل ما متولدین دهه 50 و 60 بسیار گیرا بود و به تعبیری ما را میخکوب کرد. مملو از نکته و جزئیات، از شخصیت پردازی دقیق و کشمکش میان قهرمان و ضد قهرمان تا روند پرکشش رویدادها و فضاسازی لندن مهالود در سالهای پایانی قرن 19 با آپارتمانی در خیابان بیکر پلاک 221 بی، اتاقی به سبک مبلمان انگلیسی قرن 19، شومینه ای اغلب روشن که بالایش گراوری از آبشار رایشنباخ واقع در سوئیس آویخته شده، دو مرد میانسال متشخص و یکی پیپ در دست در تلمباری از کاغذها و پرونده‌ها بر روی میز مقابلشان روبروی هم نشسته و گفتگو می کنند. تصویر آشنایی می دهد از کاراگاه شرلوک هولمز و دستیارش دکتر واتسون. پس سرآغازی شد به ضیافت هفتگی تماشای راز و رمز کشف کاراگاه خلاق در بستر داستان و بازی ها و فضاسازی و کارگردانی جذاب. البته در این بین نقش دوبله فارسیش هم بی تأثیر نبود و بهرام زند هم در مقام گوینده به جای هونز و هم مدیریت دوبلاژ سریال سنگ تمام گذاشت. زند با درک صحیح از ریتم بازی و شبیه سازی نوع گفتار جرمی برت، هر آنچه که درباره ریزکاری‌های این فن وجود دارد در نقش‌گویی ماندگارش به نمایش گذاشت. افت و خیزهای فراوان در صدا که آمادگی و انرژی زیادی می‌طلبد در هماهنگی بیچون و چرا با حالات متنوع این شخصیت، از درون گل فرو رفتن ناگهانی هولمز برای کشف اشیا تا توضیح و تفسیرهای بیپرده اش از ظاهر افراد و نقل زدن به درون و انگیزه هایشان. زند این دقت و توجه را آشکارا در برگردان گفتار فاخر هولمز با شبیه سازی ادای تلفظ برخی از کلمه ها به مانند خوب و اسم واتسون، تلفظی بین صدای ا و او، در راستای باورپذیری در نقش‌گویی‌اش به کار گرفته. توجه به همین ظرایف است که نام و صدای زن را به شمایل تکرار ناپذیری در دوبله هولمز برت ساخته و با آن پیوند ناگسستنی میدهد.
از همون راهی که آمدم برمیگردم و خونمو به برادرم مک‌کرافت واگذار میکنم. فردا صبح شروع میکنیم.
فردا صبح؟
برای باید عجله کرد. خب بهت میگم چیکار بکنی و میخوام که مو به مو این مواردو انجام بدی، چون تو حالا به اتفاق من درگیر مبارزه ای علیه قوی ترین سندیکای تبهکاران اروپا شدی.
در گفتگویی که با ایشان داشتم درباره چگونگی شخصیت پردازی صدایی به جای هولمز و کلیت دوبله سریال به این نکات اشاره داشت.
شرلوک هولمز جرمی برتی بازی عجیبی کرده بود. من همون موقعم که این کار دیدم فکر کردم که من کیو جای این بذارم حرف بزنه. هرچی جلوتر می رفتم می دیدم کار سخت‌تره. خیلی بازی جالبی کرده این و یک رمز و رازی در این بازی هست. این خود شخصیت این اصلی این داستان، این شرلوک هولمز که کارش کشف معماها بود در واقع، این جرمی برت هم در بازی خودش که همچین رازهایی رو گذاشته بود از بازی که بعدن کشف میکردین که این منظورش از این حرکت و این نوع بازی چی بوده و اینو به خصوص در دیالوگهاش هم صرف کرده بود و اجرا کرده بود. شاید من 7-8 قسمت این رو کار کرده بودیم باز به چیزهای جدیدتری رسیدم و دیدم یک چیزهایی رو من ازش گذشتم که قبلا ندیده بودم.
برای ما تماشاگران پیگیر سریال، زمانی که به قسمت آخر فصل اول یعنی قسمت مسئله نهایی رسیدیم، پایان تراژیکوارش حسی از دریغ و افسوس را برای من باقی گذاشت. سقوط هولمز با دشمن خونیش پروفسور موریارتی از آبشار رایشنباخ.
تردیدی نبود که مبارزه سنگینی به پایان رسیده و این پایانی اجتناب ناپذیر بود.
ناخواسته و بدون آن که بدانیم داشتیم مفهوم کاتارسیز از منظر ارسطو در رساله مهم پوئتیکا یا فن شعر را تجربه می کردیم. نوعی تسکیه و پالایش با قهرمان داستان، به نوعی سوگوار هولمز شدیم، تجربه‌ای مشترک برای یک نسل. با اینکه بعدها دو فصل دیگه سریال پخش شد، ولی فصل اول و به ویژه همین قسمت آخر ما را با خودش برده بود. قسمتی که گویای چکیده کل دوبله سریال بود. قسمت مسئله نهایی مثل همیشه با تیتراژ آغاز می شد. تیتراژی با صدای زنده‌یاد حسین باقی که اشاره‌ای دارد به عناوین.
جرمی برت، دیوید برگ. دب، ماجراهای شرلوک هولمز. اثر سر آرتور کانان دایل.
سریال با سوء قصد به هولمز توسط کالسکه‌ای و پرتاب کیسه سیمان از بالای ساختمان و افتادن پرچم فرانسه شروع می‌شود. سپس تعقیب و گریز هم نشان از فاجعه می‌دهد. بعد صدای ناصر نظامی در نقش دکتر واتسون را بر روی تصاویر می‌شنویم. صدایی گیرا در تناسب با شخصیت دکتر واتسون.
زمانی که از مسافرت کوتاهی در بهار سال 1891 به خیابان بیکر برگشتم، مدت ها می شد که شرلوک هولمز را ندیده بودم. در روزنامه خوندم که به تقاضای دولت فرانسه درباره موضوعی بسیار مهم وارد کار شده، ولی به هیچ وجه تصور نمی کردم که چنین نتایج وحشتناکی داشته باشه. حالا این بر عهده منه که برای اولین بار آنچه را که بین آقای شرلوک هولمز و پروفسور موریارتی در آن سال وحشتناک اتفاق افتاد بازگو کنم.
همه اینها هشداری می‌دهد بر تقابل و کشمکش میان شرلوک هولمز و پروفسور موریارتی. بعد از آن خانم هاتسون با صدای گرم و آرام ژاله اولو نکته‌هایی را به دکتر واتسون می‌گوید.
آ خانم هاتسون، آقای هولمز برگشته؟
آه خیلی زود آمد، تقریبا پیش از ساعت 7 بود. اون گفت صبح بخیر خانم هاتسون، برای صبحانه چی دارین بخوریم؟ انگار که این 4 ماه در مسافرت نبوده. خلاصه حسابی منو متعجب کرد.
و بعد از اینجا رفت بیرون؟
بله بله، صبحانشو خورد و بلافاصله بعد از رفتن مهمانش خودشم رفت.
مهمان؟
آقای مسنی بود. با هم حرف زدم. قیافه اون آدم اصلا خوشایند نبود. خیلی عجیب و دلهور آور بود، یا بهتر بگم مثل شیطان بود.
شیطان؟
سپس هولمز هراسان از پنجره پشتی اتاقش وارد می شود و آغازی است بر نقش گویی گیرا و اندازه بهرام زند به جای جرمی بلد.
چی شده؟
اسلحه، یه تفنگ بادی به خصوص.
بعد از آن در گفتگو با یکدیگر هولمز به این نکات اشاره می کند.
واتسون، فکر میکنم انقدر منو بشناسی که بدونی من ترسو نیستم، ولی شناختن خطر و پیشگیری به نظر من از عقل، نه از روی ترس یا حماقت. اخیراً بیرحمانه از خودم کار کشیدم. تحت فشار بودم، فشار شدید.
تحت فشار؟
خب، چون نمیتونم پیش از تاریکی اینجا رو ترک کنم و احتمالاً باید از همون راهی که اومدم برم، مدتی وقت دارم.
در اینجا فراز و فرودها در گفتار و نوع نقشگویی بهرام زند تبدیل به امضا می شود. در ادامه با سرقت تابلوی مونالیزا از موزه لوور آگاه می شویم. آنجاست که هولمز از رد پای موریارتی در سرقت این تابلو و فروشش مطلع می شود. سپس سکانس تماشایی رویاروی پروفسور موریارتی با هولمز در دفترش رو داریم، جایی که خسرو شمشیرگران یک گام بالاتر با بم کردن صدایش گویای شخصیت پیچیده، با نفوذ و خشن پروفسور شده.
شما به اون باهوشیام که من فکر می‌کردم نیستید. نگه داشتن اسلحه پر در جیب لباس کار خطرناکیه.
یک هماوردی تمام عیار در نقش‌گویی‌های دو دوبلور.
شما ظاهراً منو نمی‌شناسین.
اتفاقاً برعکس، کاملاً شما رو می‌شناسم.
به ویژه آنجا که هولمز با کنایه به پروفسور موریارتی می‌گوید:
فقط 5 دقیقه برای شنیدن حرف‌های شما وقت دارم، اگر حرفی برای گفتن دارید.
شما خودتون می‌دونین من چی می‌خوام بگم.
پس حتماً جوابش هم می‌دونید پروفسور.
تو خیلی لجوجی.
بده همینطور.
پس از آن پیگیر سفر هولمز و واتسون به سوئیس و دهکده مایرینگن و آبشار رایشنباخ می شویم و موریارتی و دار و دستش در تعقیب آنان. به سکانس درگیری می رسیم، جایی که هولمز و موریارتی از آبشار سقوط می کنند. واتسون هراسان نامه ای را می آورد به دستخط هولمز و آن نامه که اینگونه با صدای نظامی شروع می شد و پس از آن بهرام زند ادامه می داد.
واتسون عزیز، من این چند خط را با اجازه آقای موریارتی می نویسم که در انتظار تصفیه و فیصله مسائلی است که بین ما وجود دارد، ولی فکر می کنم خطر بزرگی در انتظارم باشد. من به فکر دوستانم به خصوص تو هستم.
همانطور که می‌دانی، حرفه من به مرحله بحرانی رسیده و این روند طبیعی هر حرفه است. در واقع باید اعتراف کنم که من فریب خوردم، چون متقاعد شدم نامی که از مایرینگن دریافت کردیم جعلی بود. پیش از ترک انگلستان ترتیب انتقال اموالم را دادم. من تمام داراییم را به برادرم مایک کرافت سپردم.
آنجاست که زند آکسان روی بدرود میگذارد.
بدرود، امیدوارم بدون من زندگی آرام و خوبی داشته باشی. خدا حافظ دوست عزیز من شرلوک هولمز.
در همه این دقایق شاهد نقشگویی با کیفیت بهرام زند هستیم و تلخی این وداع برای ما مثل واتسون تلخ و سنگین بود. در سکانس پایانی واتسون رو به دوربین از ویژگی‌های هولمز می‌گوید. صدای نظامی، حس دریغ و افسوس را برای مخاطب بیشتر القا می کند و به گونه با گفته های او هم دل می شویم.
من با قلبی سنگین قلم را بر می دارم تا با بهترین واژه ها استعداد های منحصر به فرد دوست عزیزم شلوک هولمز را برشته تحریر در آورم. در نظر من او یکی از بهترین و باهوشترین انسان ها بود.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت شیرین موسوی و ستاره غفوری، کارشناس نیروان غنی‌پور،
تدوین صدا مرجان توسی.